اگه سوا استاد هم سوال پرسان کنه و را جواب نمیتن، ایره در مکتب یا در پانتون استاد ها زیادتر میتونن که به جوان ها ایره کمک کنن.
شبنم نعیمی همچنان افزود که جوانان باید از راه های مختلف اعتماد به نفس خود را تقویت کنند.
بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما نقاط قوت در وجود خود پیدا کنیم، خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم. ابتدا باید خود را بشناسه، نقاط ضعف، نقاط قوت، به خاطر قوت های خود کوشش کنه، ضعف های خود را هم به قوت تبدیل کنه، از طریق مطالعه، از طریق مشاوره گرفتن با روانشناس در زندگی خود پیاده بسازن و اجازه ندن که توانایی هایی را که دارن یا امو علمیت یا دانش را که دارن به خاطر نداشتن اعتماد به نفس اونا ضایع شود.
روحینا دقیق میگوید خانواده ها باید برای بلند بردن اعتماد به نفس فرزندان خود از دوران کودکی تلاش کنند و آنها را در کارهای خوب تشویق کنند.
خب از این خاطر است که استاد اگر خانواده اش اونا را تشویق کرده بره اعتماد به نفسشون را بیشتر بده میتونن پیشرفت کنند. چون اگر فامیلشون برشون اجازه بدن و برشون صلاحیت بدن، برشون بونن در فضای آرام درس بخوانند، میتونن با آینده اعتماد به نفس بالاتر داشته باشند. اگر فامیل برشان اجازه نده و همیشه برشان خشونت پیش کنن و همیشه خشونت برخورد کنن، اینا نمیتونن در آینده اعتماد به نفس بالاتر داشته باشند.
شنونده های عزیز، این که چرا جوانان اعتماد به نفس یا به خود باور ندارند و عواقب عدم اعتماد به نفس چه خواهد بود و چگونه میتوان اعتماد به نفس خود را تقویت کرد، پرسش هایی است که پاسخ آن را در مصاحبه ای که با پهنمل شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس انجام داده ایم میشنویم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضی جوان ها اعتماد به نفس ندارن، به خود باور ندارن؟
اولین مورد را که من احساس کردم در بسیاری از نوجوانان بی هدفی، بی برنامگی و بی پلانی جوانان و نوجوانان است. هر جوانی که بی هدف، بی برنامه و بی پلان بود اعتماد به نفسش افت میکنه. مورد دومی که گاهی توسط خودشان، گاهی توسط اطرافیانشان عامل میشه مقایسه است. وقتی که جوان و نوجوان مقایسه میشه اعتماد به نفسش افت میکنه. توقعات بیش از حد و بیش از اندازه توسط خودش از خودش و توسط والدینش همچنان به عنوان یک عامل تلقی میشه. والدین بی توجه، والدین بی مهر، والدین بی محبت هم در بسیاری موارد سبب و انگیزه مسئله شده. فشار معلم، فشار درس، فشار خانواده در کل هم دلیل میشه. آزار و اذیت در حال یا در کودکی شان یا هم آزار و اذیتی که به نحو چی روانی چی فیزیکی شده هم سبب کندی یا افت یا پایین شدن اعتماد به نفس نوجوانان میشه. نبود حمایت به خصوص در حالات مشکلزا و حاد و سخت و بیماریا و مشکلات در سوینام عامل اعتماد به نفس پایین است. محرومیت هایی که بعضی از جوانان و نوجوانان در زندگی اجتماعی و فردی و خانوادگیشان داره همچنان یک عامل پنداشته میشه. دیکتاتوری محیطی، رسانه‌ای، نظامی یا سیاسی و کشوری و دولتی هم گاهی اوقات یا فشارهای سیاسی در کل جامعه را به یک نوع به اعتماد به نفس پایین به رکود میبره. فشارهای گوناگون توسط دوستان و عزیزانش همچنان یکی از عوامل است که اعتماد به نفس را متاسفانه آسیب میزنه.
خب نداشتن اعتماد به نفس چی عواقب داره و یک جوان با کدام مشکلات روبرو میسازه؟
معمولا این جوانان و نوجوانان موفق نمی باشند، یعنی موفقیت های کمی را در زندگی خود به دست میارن. بیشترین جوانان و نوجوانانی که اعتماد به نفسش پایین است قربانی میدن، یعنی به شکل به یک نحو ایثارگر بار میآیند، قربانی میدن. مشکلات گوناگون روانی پیدا میکنن، مشکلات گوناگون عاطفی پیدا میکنن، مشکلات گوناگون احساسی و هیجانی برشان پیدا میشه. در اجتماع با مسائل گوناگونی که نمیشه از شاتانام برد به وفور برش پیدا میشه. خواب آرام نخواهد داشت، آرامششان در کل از بین میره. بیشتر اینا روحیه و شخصیت تسلیمی و رفتار تسلیمگونه خواهد داشت، یعنی همیشه سرشان فرو خواهد رفت، استوار نخواهد بودن، وابسته میشه. چه وابستگی به والدین است، چه وابستگی به جنس مخالفش است یا به دوستا و عزا و هر کسی که در اطرافش است، گاهی دلبسته و ولی زیاد وابسته میشه.
خب استاد، راه حل چی است؟ جوانا باید چی کنن تا اعتماد به نفس در خود تقویت کنن؟
راه حل، ما میخوایم به بعضی نظریات دکتر نتانیل برندن و دکتر مارتین اشاره کنم. دکتر نتانیل برندین پیشنهاد میکنه که اگر یک نوجوان و جوان میخواه که با اعتماد به نفس زندگی کنه یا اعتماد به نفسش بلند بره، ایست که جوانان و نوجوانان ما زندگی خود را آگاهانه بسازن، یعنی آگاهانه زندگی کنن، بفهمن و بدانن که چی میکنن، به کجا میرن. دو، خودپذیری است. هر جوان و نوجوان که میلرزه صدای مرا میشنوه باید بپذیره که ما به مو هر زیبایی و قد و قواره و چهره و سیما و موقف و جایگاه و نگاهی که دارم یا جامعه و خانواده‌ای که دارم باید بپذیرمش. سومین رکن مسئولیت پذیری پیشنهاد میکنه نتانیل برندین، یعنی جوانان ما باید بپذیرن و بفهمن و بیشتر روش کار کنن که چگونه میتونن مسئولیت پذیر باشن، یعنی مسئولیت های خودشان و زندگیشان را به دوش خودشان بکشن. چهارمین رکن را که نتانیل برندین پیشنهاد میکنه قاطعیت است. جوان و نوجوانی که میخواد باید مواد به نفس زندگی کنه باید قاطی باشه. پنجمین رکن هم که پیشنهاد میکنه نتانیل، او زندگی هدفمند است. هر قدری که ما هدف، مقصد و پلان زندگی ما روشن باشه، برنامه های ما روشن باشه، به مو اندازه اعتماد به نفس ما هم بلند خواهد بود. آخرین رکن را نتانیل برندین پیشنهاد میکنه انسجام است، یعنی یک جوان و نوجوان باید بفهمه که چگونه خود را، امور زندگی خود را انسجام ببخشه. مارتین پیشنهاد میکنه که هر قدری که ما منظم بپوشیم، مثبت بیندیشیم، مثبت عمل کنیم، آماده باشیم و اهداف ما روشن باشه، به مو اندازه با اعتماد به نفس خواهد بودیم.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا مدومی آن را تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعد، الله یار و مددگار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حقیقت چیز به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. ریاست افغان پست میگوید 463 پستخانه در سراسر افغانستان فعالیت دارد که از آن میان 25 پستخانه با کشورهای خارجی نیز خدمات ارائه می کند و اکنون تمام پستخانه های کابل با معیارهای جهانی کار می کنند. در این برنامه با احمد وحید وایس، رئیس افغان پست، در مورد وضعیت پست در افغانستان صحبت کرده ایم. خب وایس، وضعیت پست در افغانستان چگونه است؟
ما برنامه که روی دست داریم با تمام برنامه خود که رئیس جمهور شریک ساختیم و در شورای اقتصادی یک پرزنتیشن دادیم و از 8 برنامه ما تمام برنامه ما قبول شد و رئیس جمهور فرمودن که شما اولویت بندی کنید، که اولویت بندی ما ای کمرد و لوکال سرچ افغان پست است که خوشبختانه از او برنامه ما عملا کار میکنیم. موضوع دوم افغان پست، موضوعی که تفاهم نامه سه جانبه با بانک مرکزی، اتحادیه بانک ها و شرکت افغان پست به امضا رسید که بعد از این ما میتونیم که بانکداری از طریق افغان پست صورت بگیره. با بانک ها مذاکره جریان داره دیگه، انشالله امید زیاد هست که با بانک ها به یک توافق برسیم و انشالله میرسیم. در حدود از 32 میلیون یا 30 میلیون نفوسی که در افغانستان وجود داره، 30% مردم به بانکداری دسترسی دارن. این ارقامی است که از طرف اتحادیه بانک ها ارائه شد. خواستیم ما 463 پستخانه به سطح افغانستان داریم و 20 پستخانه در شهر کابل داریم و 16 پستخانه ما با فایبر نوری وصل هستند. در این اواخر یک دستاورد کلان که افغان پست دارد در قسمت تصادیق وزارت خارجه وثائق اسناد تحصیلی و تذکره داریم که از طریق 16 پستخانه مردم در شهر کابل تصادیق خود با افغان پست دستی میکنن و با ما دوباره به وزارت خارجه. مردم نه تنها خوش هستند و دعای مردم ما گرفتیم در این مورد. موضوع توزیع پاسپورت در مرکز ولایت است، انتقالش هم در ولایت است که مردم بسیار خوش است پاسپورت خود از طریق افغان پست تسلیم میشن. این موضوعات کوتاهی بود در مورد افغان پست. برنامه دیگه هم داریم، نمیخوایم وقت شما رو بگیرم. آمدیم در مورد که حالت پست در افغانستان چی است. متاسفانه زمانی که اداره معقد یا انتقالی آمد، همگی به این فکر بودن که آل وقت دیجیتال است و موضوع موبایل و ایمیل است، ضرورت دیگه بر پست ضرورت احساس نمیشه و یک فکر اشتباه بود از دید من. متاسفانه پست به یاد فراموشی گذاشته شد. اگر من میشه یک مثال میگم که اگر در این 20 سال سال یک دانه خشتم گذاشته میشد، آل 20 دانه خشت میشد. مگر آل ما در مدت دو سال ما اثر زیربنای افغان پست کار میکنیم که تا بتانیم با پای خود استاد شویم و خدماتی که در دنیا مروج است و پیش بریم. تکنولوژی با پست چالش نیست، یک فرصت است. یعنی بدون تکنولوژی نمیتونه پست پیشرفت داشته باشه. دنیای دیگه، ممالک دیگه که در قسمت پست سرمایه گذاری کردن و پیشرفت کردن، از تکنولوژی استفاده کردن. مگر در افغانستان فکر اشتباهی که بود، گفتن که نه، آل دیگه پست ضرورت نیست و تکنولوژی است. یک اشتباهی بزرگ که در حق افغان پست صورت گرفته، یک به حق سکتور پستی صورت گرفته. ای حالت حال ما سر از این کار میکنیم که چگونه بتانیم که افغان پست مصدر خدمت به مردم بگردانیم، سهولت به مردم ایجاد کنیم، عاید به افغان پست بیاید و موضوع فساد اداری از بین بره و همچنان موضوع اشتغال زایی مهم است که به مردم وظیفه ایجاد شود. این اهداف عمده افغان پست است که به می شعار ما پیش میریم و انشالله تا جایی توانستیم در مدت یک سال دو سال افغان پست به رخ مردم بکشانیم که افغان پست میتونه در اقتصاد افغانستان رول عمده را بازی کنه.
ویسه باز اقتصاد صحبت کردین. آیا عاید این اداره مشخص شده؟ چقدر سالانه عاید داره؟
ما در گذشته در حدود 60 الی 80 میلیون افغانی عاید داشتیم. وقتی که خدمات نو ایجاد کردیم، پیش از کرونا سالانه ما در حدود 500 میلیون افغانی عاید کردیم. مگر زمانی که کرونا آمد، دوباره باز عاید ما پس طرف 100 میلیون افغانی رفتک که از کرونا هیچ کس در امان نبود و افغان پست هم در امان نبوده. مال عاید فعلی ما که تامی تاریخی که ما صحبت میکنیم در حدود 100 میلیون 120 میلیون عاید ما شده که قابل ملاحظه نیست. انشاءالله با برنامه نوی که داریم، موضوع افغان پست چطور میتونه که بالای اقتصاد افغانستان تأثیر بگذاره، ما موضوع دهلیز هوایی یا صادرات افغانستان از طریق افغان پست مطرح کردیم به شورای اقتصادی. فیصله شورای اقتصادی بود که یک تفاهمنامه چهار جانبه در بین وزارت تجارت، اتاقای تجارت، هوانوردی و افغان پست یک تفاهمنامه صورت میگیره که افغان پست هم شامل برنامه انتقالات یا دهلیز هوایی یا موضوعات کارگو این خدمات شروع کنه. از یک طرف میشه که با تجارای ملی ما سهولت ایجاد شد. موضوع دیگه که ما مطرح کردیم در شورای اقتصادی، موضوع ای کامرس یا تجارت الکترونیکی است. یک پلتفرم کلان افغان پست می باشه که کالای افغانی را بالای دنیا بشناسانیم و صادر کنیم و همچنان کالایی که از تجارای ملی ما از پلتفرم افغان پست استفاده میکنه به شکل عمده و پرچون ما میتونیم در پشت دروازه های مردم افغانستان برسانیم و برشان تسلیم کنیم.
جناب وایس، موضوع رساندن اسناد که از خارج میآید و یا یکی از افغانستان به خارج میره، انتقال نامه ها و امثالان، چقدر در این عرصه کار منظم جریان داره و نبود آدرس مشخص در کابل چقدر یک مشکل بزرگ و اساسی است؟
یک بحث است که ما فعلا سینا و خدمات روی امیال فعلا فعالیت میکنه. یکی خدمات عادی ماست که از مسیر عادی پیش میرم، قیمتش مرزان است. این خدمات ماست که پارسالات از او طریق روان میکنم. یکی خدمات ایمس ما اکسپرس میل سرویس هست و یکی خدمات خانه و خانه ماست که مدت یک هفته میشه دو هفته میشه که افتتاح کردیم که در دو روز الا پنج روز ما در تمام نقاط دنیا بستی مردم هم، مراسلی مردم هم، اسنادای مردم هم رسانده میتونیم. یک موضوع ما هیچ نوع مشکل نداریم در بسط بین المللی. در سطح افغانستان مشکلات وجود داره، از امنیتی شروع، آدرس نویسی، موضوعات شروع. ما پروژه دیگر مطرح کردیم، موضوع کد پستی. که این پروژه در 1400 پلان است. حال ما کد پستی داریم 4 رقمی است که از 1001 شروع شده، اما تا پیش میره تمام افغانستان با این کد پستی صرف به خاطر پست رسانه‌های ما به درد میخوره و یک ساحه کلان گرفته شده. ما این را میخواییم به 5 رقمی یا 6 رقمی انکشاف بدیم و بدون آدرس شاروالی نمیتونه کد پستی ما جای بگیره. مهم اول آدرس شهر کابل مهم است، بعد از او ما کد تطبیق کد پستی میتونیم تطبیق کنیم که یکی از پروژه های حیاتی ماست که میخواییم در 1400 ایرا پلان کردیم که بخیر بادی پروژه ما تطبیق شد و کامیاب شد.
ویسه موضوع قیمت ها چقدر مناسب است؟ آیا ایرا سروی کردین که قیمت خدمات مناسب است یا خیر و مردم راضی هستن؟
با شما بهتر معلوم است که شرکت افغانپوش شرکت دولتی است، نسبت به هر شرکت خصوصی ما قیمت ما بسیار پایین تر است. ما به اساس محاسبه کردیم، ماش مردم محاسبه کردیم، باز یک قیمت ایجاد کردیم. نسبت شرکت ها قیمت ما پایین تر است. انشالله کسایی که یک بار اگر مشتری ما شوه دواندار مشتری ما میمانه دیگه، انشالله قیمت های ما پایین تر است.
جناب ویسب، خدمات خصوصی مثلا دیج ال و تین چقدر فعالیت زیاد در افغانستان منظم است؟ آیا فکر میکنین که با این شرکت ها رقابت کرده میتونین؟
ما همیل ما عرض کردم او شرکت ها به قیمت های زیاد بلند است، از وسط مردم افغانستان نیست، توانشان نیست، نمیتونن که قیمت ها را بپردازن. حالت دو نیست که فکرشان به ادارات خارجی یعنی مؤسسات است، سفارتخانه است و ما میخواییم به مردم خدمت گذار باشیم و ما میخواییم به مؤسسات و ادارات بین المللی خارجی ها خدمت گذار باشن.
جناب ویس، چند شرکت خصوصی در افغانستان فعالیت دارد در کنار پستخانه؟ امی پستخانه مرکزی
در حدود 8 الی 9 شرکت فعالیت داره. دیجیتال است، اینتیز، فیدکس است، ایرو پارسل است، آریانا است، باختر است، از این شرکت ها است که فعلا فعالیت میکنن و فعالیت از او بسیار محدود است. بله، نظارت است که ما دیدیم است که ما افغانپست همگی دوست دارد و ما در مارکت احساس میشیم و بالخصوص این خدماتی که بیشتر عرض کردم، این خدمات ما مردم از پیش ما راضی است و امید ماست به ادارات دیگری مثل وزارت عدلیه و بعضی ادارات که خدمات آمار پیش میبرند اگر به افغانپست مراجعه کنه و پیام ما را اگر میشنوند، انشالله مردم بسیار سهولت است و مردم مثلا موضوع وزارت خارجه را که تصادیق وزارت خارجه، مردم از دید اقتصادی، از دید ترافیک، از دید محیط زیست، از دید اختطاف، از دید کیسربوری یا سرقت، از چیز در عمل می باشد. یعنی نزدیکترین پستخانه که در هر جای هست اما خدمات برایشان ارائه می کند.
ویسه، مسئله آدرس یک موضوع مشکل است در افغانستان. حالا کدام پروژه مشترک با شاروالی کابل، اطلاعات و فرهنگ یا نهادهای دیگه دارن صحبت شده در این زمینه یعنی، یا آنها گفتن که در این زمینه کار میکنن؟ کدام وعده از اینا گرفتین یا خیر؟
با شاروالی بعض مکاتب ما تبادله شده و آدرس نویسی شهر کابل در حدود 17 الی 18 نایر است یک پروژه هبیتات بودن، جی پی اس کردن یا کد گذاری کردن و سیستم ما موضوع کد پستی است. اول باید آدرس مشخص شد و بعد از او با سرزمو بخش که یا آدرس نویسی کردن ما باز ما کد پستی را تطبیق میکنیم که این پروژه در سال 1400 پلان داریم که بخیر تطبیق کنیم و پیش ببریم.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسد. از احمد ویس، رئیس افغان پست که در این برنامه با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
چطور باور بکنم غم تنها شدن، چطور باور بکنم غم تنها شدن، غم تنها شدن و درد رسوا شدن،
غم تنها شدن و درد رسوا شدن. زندگی هر نفسش درد و غم است، زندگی هر نفسش درد و غم است. عمر خوشبختی آدم ها کم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است. چو تو باور بکنو تو باور بکنم غم تنها شدن، غم تنها شدن و درد رسوا شدن، غم تنها شدن و درد رسوا شدن. زندگی هر نفسش درد و غم است، زندگی هر نفسش درد و غم است. عمر خوشبختی آدم ها کم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است. چو تو باور بکنم